بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
حق مخصوص امام حسین علیه السلام برای زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. لابد درباره اصل زیارت، زیارت قبور مطهر ائمه هدی علیهم السلام، مطالب زیادی شنیدید و در ذهن شریفتون هست. شاید در میان این مطالب این روایت هم تا حالا به گوش شما رسیده باشه که می‌فرماید یکی از حقوقی که امام به گردن امت خودش داره، ائمه هدا علیهم السلام یکی از حقوقی که به گردن ما شیعیان دارن این است که بر ما واجب زیارت قبور مطهرشون بعد از شهادتشون. حق به گردن ما دارن، یعنی ما ادای حق داریم میکنیم. این خیلی فرق میکنه با این که ما بگیم ما داریم ادای احترام میکنیم یا ادای عاطفه میکنیم یا حتی ادای وظیفه الهی میکنیم. حق به گردن ما دارن خیلی بعد قابل توجهیه. وقتی ائمه هدا علیهم السلام به گردن آدم حق داشته باشن، مثل حقی که پدر و مادر به گردن انسان دارن، مغایرتی نداره با این که ما دوست داریم اهل بیت عصمت و طهارت رو و این زیارت برای ما پرثوابه و اساسا یک عبادت محسوب میشه. نه، آمیخته میشه، مزه حق آمیخته میشه با مزه عبادت، با مزه محبت و مسائل دیگه. وقتی انسان داره ادای حق میکنه، احساس کوچیکی خاصی میکنه. وقتی داره ادای حق میکنه، احساس بدهی میکنه، خودش رو مدیون میبینه. مخصوصا که ائمه هدی علیهم السلام حق پدری هم به گردن ما دارن، در واقع پدر حقیقی ائمه هدا هستن و در راه این حق هم زحمت کشیدن. کربلای ابا عبدالله الحسین، اصلا ما وظیفه رو نبریم کربلا، نمیشه اصلا نریم. مخصوصا اگر یه زمانی رو به عنوان موعد اعلام کردن، میعادگاه شد اربعین، نه دیگه اصلا ما باید بریم، نمیشه. نمیدونم شما با این احساس چی کار میکنید که کسی حق به گردن شما پیدا بکنه، چجوری وجدانتون، روحتون در اذیت، میخواد یه جوری این حق رو ادا کنید. این سبک نگاه کردن نگاه ویژه‌ایه. مخصوصا ابا عبدالله حسین علیه السلام که به گردن ما خیلی حق دارن. زحمتی که برای ما کشیدن خیلی بیشتر از این حرف هاست. شما مطمئنن با خسته ترین وضعیت جسمی به کربلای معلا برسید، باز هم شرمنده به حرم امام حسین نگاه میکنید و میگید آقا ما نتونستیم حق شما رو ادا بکنیم. وقتی آدم احساس بکنه که ائمه هدی به گردن آدم حق دارن، شما دیدید خیلی ها اصلا یه جوری زندگی میکنن که حق کسی به گردنشون نیاد. سفارش شده به ما تا اونجایی که میتونی یه جوری زندگی کن، تو دست بالا باشی، اسیر حق کس دیگه نشی. ولی اگر کسی حق به گردنت پیدا کرد، حقشو ادا کن. عاطفه بعدشه، اول باید حق رو ادا کن. این نفر اومد پیش پیغمبر اکرم گفت من مادرم رو به دوش گرفتم بردم خانه کعبه برای زیارت و طواف و حج شد. بعد خب من حقش رو تونستم ادا بکنم. اولش که این رو گفت آقا فهمیدن خیلی کار خوبی کردی، تحسینش کردم. تا گفت من آیا حقش رو ادا کردم، حضرت غضبناک شدن. چی داریم میگیم؟ حق مادر به این سادگی ادا نمیشه. بعد دیگه توضیح دادن اگر هر سال اینقدر زحمت بکشی، به دوش بکشی مادرتو، نمیتونی حقشو ادا کنی. ما باید بگیم یا ابا عبدالله حسین، تو حقی به گردن ما پیدا کردی که ما هیچ وقت نمیتونیم از بدهی این حق بیرون بیایم. تو باید خودت به ما لطف کنی، تو باید خودت به ما کرم کنی، کوتاه بیای از حق خودت. و ما بزرگترین گرفتاریمون روز قیامت اینه که مبادا ائمه هدا علیهم السلام از حقشون نگذرن. گذشتن از حق توسط ائمه هدا علیهم السلام به واسطه کرم و مهربانیشون برای ما امر سهلی به نظر میاد. اونها خیلی کریمن، اونها خیلی مهربانن. حالا یادمون باشه اگر ما قدم در بهشت و رضوان الهی بگذاریم، یعنی ابا عبدالله حسین از حقش گذشته، یعنی پیغمبر اکرم از حقش گذشته. خیلی ما اینجا گرفتاری داریم و اینجا متوقفیم. خیلی باید تمنا بکنیم. یه وقت کسی فکر نکنه که میخواد لطفی احیانا داشته باشه. من حالا به شما عرض بکنم خیلی این راه زیبایی هایی داره، ولی تنهایی خودتون رو از دست ندید. نگاه بکنید، یه مقدارم زیاد متوجه نشدید جزئیات این مسیر چیه، عیبی نداره. تنهایی خودش رو هر کسی از دست نده. فکر کن مثلا تنها داری سفر میکنی، چه مناجات هایی تو دلت میکردی، چه صحبت هایی با امام حسین میکردی در طول راه. اینو هواشو داشته باش، از دست نده. پس زیارت قبور مطهر ائمه هدا علیهم السلام یه حقی است که به گردن ما اهل بیت دارن. خیلی این حرف حرفه قابل تأملیه. طبیعتاً چرا زیارت امام حسین بیشتر از همه تأکید شده؟ ما میتونیم اینو بفهمیم که امام حسین بیشتر از همه به گردن ما حق داره. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. در سال دو بار لااقل وظیفه است، سفارش شده تو روایات، آدم باید کربلای ابا عبدالله حسین علیه السلام بره زیارت کنه. الان هم که دیگه خیلی آسون شده. حالا قدیم مقدار سخت بود، یه مقدار که خیلی بیشتر از الان، اما الان دیگه خیلی وضع بهتر شده. من نمیدونم در آینده چه اتفاقی بیفته. یه جوری تو این راه برید که تمام بدهی های سالهای قبلتون رو هم به امام حسین بگید که ببخشید امام حسین، ببخشید من سالهای قبل نیومدم. ببینید اینو داشته باشید، این بحث جدیه، بحث تعارفی نیست. امام حسین هم میبخشه، امام حسین هم میفرماید عیبی نداره، مهربانه به ماها. حتی امام حسین خیلی ناراحت میشن شما پاهاتون درد میگیره تو این راه، اذیت میشین. اولین کسی که ناراحت میشه امام حسین. شما اگر زحمت بیفتید برای دیدن مادرتون برسید، مادرتون خیلی قربون صدقتون بود و امام حسین میلیون ها برابر از مادر به ما مهربان‌تر. از اون اولی که راه پیاده رو آغاز کردی، نمیدونم شماها قبلا کربلا اومدید یا نه، کربلا یه حسی داره، حرم امام حسین یه حس مخصوصی داره، ولی وقتی کسی پیاد که وقتی میری کربلا این حس رو پیدا میکنه. من با اتوبوس رفتم دیگه، آدم میرسه کربلا حالش عوض میشه، ولی وقتی پیاده شروع میکنی از نجف حرکت میکنی، انگار کربلا همین نزدیک نجفه، انگار بقیهش تو کربلاست. این به خاطر اینه که امام حسین اومده به دیدار زائر خودش. امام حسین خیلی آغاز، خیلی بزرگ بود. وقتی هر که اون ضربه رو به امام حسین زد، خیلی هر امام حسین رو دستگیر کرد، دشمن ها اومدن کشتن. هر خیلی جنایتش بالا بود، ولی آدم تعبیر جنایت رو به کار نمیبره به خاطر اینکه عاقبت به خیر شد، ولی ضربه هر کم نبود، اصلا همش گردن هر بود. ولی وقتی که اومد به سمت خیمه ابو عبدالله الحسین، امام حسین صدا زد اکبرم عموتو بغل بگیر، اصلا نذاش هر حرفی بزنه از گذشته. خیلی کریم من، این خانواده عجیبم. یه کنیزی، خب خیلی ساده نبود یه کنیز آزاد بشه، یه غلام آزاد بشه. اهل بیت اینقدر راحت غلام و کنیز آزاد میکردن، برای ما عادی شده این مسئله، سرمایه بود، زندگی بود برای آدم ها. یه کنیزی داشت میومد پیش امام حسین، حالا توی حیات خانه جایی باقی رفته بود، اومده بود یه گل کند، گل، یه گلی، شاخه گلی کند از یه جایی، آورد اینو به امام حسین داد، گفت آقا این گل برای شما. آقا بلند شد، تشکر کرد، تحویلش گرفت، همه تعجب کردن. بعد فرمود من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. دیگران اعتراض کردن، گفتن آقا خیلی شما، به خاطر یه گل چیزی نبود این. فرمود ما اهل بیت اخلاقمون اینجوریه. ببین ما اهل بیت اخلاقمون اینجوریه. ما نمیتونیم هیچ وقت حق امام حسین رو ادا کنیم. حالا همینجا من یه حرفی بزنم دیگه، این نداره. دوستان من، تعبیر من رو سختگیری نکنید، نگید تعبیر بیرحمانه بود، یه کمی ظاهر عبارتی که میخوام بگم بیرحمانه است. خوب شد قبر فاطمه مخفی شد و الله هیچ وقت نمیتونستیم حقش رو ادا کنیم، چون مادر ما خیلی زحمت ما را کشیده است. مادر ما خیلی زحمت ما را کشیده است. اگر فاطمه نبود نوبت به حسینم نمیرسه. این مادر یه تنه خانواده رو حفظ کرد، وقتی اومدن در و خانه رو آتش بزنن یه نگاه کرد، گفت علی جان شما که باید بشینی، شما که وظیفت مشخصه، حسن و حسین رو هم شما تازه باید مواظب باشه، تو این خونه فقط کسی با من کاری نداره، من قربانی باید بشم. اصلا خدا دید ما حق مادرش رو نمیتونیم ادا کنیم. علی جان قبل فاطمه رو مخفی قرار بده. خیلی زحمت ما را کشیده است. آخه مسئله اینه که فرمودن منظارنا فی مماتنا که منظارنا فی حیاتنا، هر کسی ما رو زیارت کنه در بعد از زندگی ما، در ممات ما، مانند کسی است که در زمان حیات ما رو زیارت کرده. نمیدونم واقعا شما میتونید تصور بکنید، فکر کنید میخواید برید کنار گودی قتلگاه از حسین تشکر کنید. آقای ما که همه یه هستی ما به وجود توست، آقای ما که دل ما رو بردی، آقای ما که اصلا تشکر چیدم باید بری بمیره اونجا، اصلا تشکر چی بگیم؟ چی بگیم؟ اینقدر انسان بدهکار میشه به یک شخصیت نازنین و بزرگی. خب الحمدلله طرف ما حسینه، اون کسی که بناست بدهی و با ما صاف بکنه خود ابا عبدالله حسینه. اینقدر سهلگیر هستن آقا که حد و حساب نداره، ولی ما مدیونی، ما همه چیمون مدیون امام حسینی. این حرفو اینجا من مختصرا عرض کردم، شما مختصرا در ذهن شریف خودتون نگه دارید. مفصلش کجا؟ انشالله روز قیامت وقتی که فاطمه زهرا شروع میکنه ماها رو شرمنده کردن، اونجا شروع میشه. شما ها حالا یک کمی ظرفیتشو دارید روز قیامت خجالت بکشید. به خود خجالت کشیدن هم ظرفیت میخواد دیگه، آدم نمیره دق نکنه. صدا میزنه فاطمه زهرا، اولین حرفش حسینشه. خدایا دوستان حسینم، شیعیان حسینم، شفاعت میکنه. بعد از عرش ندا میاد که فاطمه من راضی شدی؟ شماها رو که سری اول شفاعت میکنه حضرت، انشاءالله جای خوبی هم به شما میدم، جدا میکنه. خیلی حساب دستشون هست. بعد حالا دقت کنید، صدا میزنه طبق روایت خوب، صدا میزنه خدایا هر کی به این دوستان و سینه زنای حسین من محبت کرده اونا را شفاعت کرده. حالا اونا خودشون محب امام حسین نیستن، اونا سری اول شفاعت شده بودن. هر کی به اینا محبت کرد دیگه ظرفیتشو نداریم ماها بقیهشو بشنویم، و الا این ظرفیتشو نداریم بفهمیم. من ندارم ظرفیتشو. اونا هم شفاعت میکنه، مغازه سر کوچه شما بوده، یه بار پول دستی به شما قرض داده، ولی اصلا اهل هیئت نیست. گفته نه این آغاز دوستش داریم، اینا تعویلت گرفته. رفتی تو ماشین نشستی پاهات درد میکرده، بلند شده جاشو داده خانم بشین، آقا بشین، بشین اینجا، یه محبتی کرد. نمیدونسته که داره به کی محبت میکنه، به دوست حسین نمیدونسته که، ولی محبت کرده دیگه، ثبت شده. بعد میفرماید دوستان دوستان حسین ما، خدا رو میخوام شفاعت کنم. بعد همه میان از تو تشکر میکنن، آقا جون ممنونتیم، دی یادته اونجا دیگه، همه حافظ و حافظه هم سر جاشون میاد، ما به تو خدمت کردیم، اینا الان ما رو نجات دادی، تو همجوری نگاه میکنی چی کار رو باید بکنی؟ من فکر کنم اونجا ما قاطی کنیم، بریم در محضر ابا عبدالله حسین، میگیم آخه امام حسین ما چی کار کردیم برات؟ شما چه اینجوری برخورد میکنیم؟ ما رو بیچاره کردیم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، نخواستنم ما زیاد به زحمت بیفتیم، همین مقدار پیاده بیاد. اگر یه کمی خدا میخواست این حقی که امام حسین به گردن ما پیدا کرده رو یه کمی بخواد سخت گیرانه برخورد کنه، یه ذره، شما ببینید حج جلو چشم ماست، مثلا از جیبمون لازم نیست حرفی در بیاریم. اونجا یه ولی خدا زحمت افتاده، از راه دوری اومده کنار خانه کعبه، حضرت ابراهیم خیل الرحمن، مقام ابراهیم محل عبادت میشه. بعد شما سعی بین صفا و مروه باید برید، قدمهای یه مادری که بچهش لب تشنه بود، به اندازه سه دور که رفت و اومد دوید، خدا هم دل نداره، میفرماید هاجر اینجا دویده، همه را بیان بگار. یه تیکه ای رو وقتی صدای ناله بچهش رو میشنید هروله میکرد، همه حاجی ها باید برن هروله کنن. بعد بنا بود، آخرش هم ختم به خیر شد، اسماعیل آب گیرش اومد. خب خدایا این چه زحمت مختصریه، حتی روز قیامت همه باید جای پاش بدون. من باشه، هاجر به خاطر من مهاجرت کرد، به خاطر دستور من، اونجا تو همون چند لحظه ای که زحمت افتاد همه باید زحمت بیفتید. بابا آخر سر چشمه از زیر پای بچهش باز شد، بالاخره خوششون شد، یه عمری اونجا باید باش. من که یادم نمیره این مادر دلش تکون خورد، من که یادم نمیره، من اصلا یه روزه نمیخواد بخونم، یه روزه بخونم. من فکر میکنم خدا امام حسین به خدا گفته که خدایا یه وقت مناسک برای دوستای من نداری، بذار راحت بشه، چون خدا که دل نداره که. خدا فرمود باش من کار ندارم، یه هر کی میخواد بیاد، حسین دیگه اجازه نمیده. بعد حضرت ابراهیم خیلی الرحمن رفته بنا بوده پسرشو قربانی کنه، به خیلی هم گذشت، گوسفند بهشتی اومد و قربانی کرد و همه چی به خوشی تموم شد. حالا هر کی میره باید اونجا گوسفند قربانی کنه، باید خرج کنه. اینجا دوست من زحمت افتاده. حالا شما، من نمیدونم بقیه شو واقعا براتون توضیح بدم، شیطون اومد یه کمی حضرت ابراهیم رو اذیت کنه، یعنی چند تا سنگ بهش زد، حالا همه رو برن سنگ بزنن، تیرهایی که به بدن حسین خورد اونا رو که حساب ما فرمودن که همین پیاده بیاد، یعنی چی حرف نزد، اصلا هیچی نگفتن، لب تر میخواستن بکنن، لااقل میگفتن هر کی بچه شش ماه شد یه بار بیاره کربلا ببره، اصلا بر اصلا کار نده. خدا اگر بخواد از ولی خودش قدردانی کنه، در مناسکی که به بندگانش واجب میکنه، نمونش اینه دیگه، مکه دیگه، نمونش یه چشمه نشون داده. من به کمتر از این راضی نمیشم، دوست منه، ولی منه، زحمت افتاده، همه باید بیاد اونجا جای قدماش قدم بردارید. ولی خدا در ارتباط با کربلا و امام حسین یه قرارمداری بین خودشون گذاشتن، من نمیدونم چیه. خدایا دوستان ما همین اومدن کافیه ها، چی کار نمیشه. وقت شما میخوایی بری مکه باید لباس احرام بپوشی، غسل کنی، از کیلومترها دورتر محرم بشی بیار. خیلی معذب میشه آدم محرم بشه. اگر در طول روز خواستی تو با مرکب حرکت کنی، سایبون نباید داشته باشی بالا سر خودت. بله اونجا چرا؟ چون اونجا خانه کعبه است. خانه کعبه سرزمین محترمیه. ما که امام صادق علیه السلام برامون توضیح داده قبل از خانه کعبه کربلا محترم بود، ولی اینجا نه تنها اون برنامه احرام هم نذاشتن، فرمود وقتی اومدی کربلا همونجوری بیا تو احرام به صورت خودت بود درست همونجوری بیا. اینه یه قرار مداره بین امام حسین و خدا رو ما نمیدونیم چیه. خیلی هوای ما رو دارن، مادر، پدر، امیر المؤمنین، پسرها، حسنه، دختر، زینب. اینا به گردن ما حق دارن، خیلی خوبن که این سر و صدایی ایجاد نشده. خوب بودن اونها، مهربون بودن اونها یه وقت قصه رو برای ما ساده نکنه. خدا یه چشمه یه جای دیگه نشون داده که تو گوشی دستت باشه، یعنی ملائکه، ملائکه‌ای که فرشته هایی که از مکه و مناسک خانه کعبه خبر دارن توی راه میان در گوشتون میگن که خیلی هواتونو دارن ها، خیلی. تازه بقیهش مونده وقتایی که بعدن بیان تشکر کنن اهل بیت ازمون حلاکمون میکنن. من یه گوشه اخلاق اهل بیت رو به شما نشون بدم از امام زین العابدین. حالا شما تو سفرید اینو بهتر میتونید درک کنید. الهی فداش بشم، امام زین العابدین این سفر رو با چه حالی اومده. من امروز میخواستم ظهر برای یه کاروان اینو بگم، گفتم اینا هنوز زیاد خسته نشدن، من بگم این ممکنه قدرش دانسته نشه، روز سوم بهشون بگم یکم یه راه برم. من حالا برای شما بگم دیگه، نمیتونم زیاد حرف نگه دارم. امام زین العابدین اون وقتایی که پیاده می بردن که پیاده می بردن با اون حال مریض، اون وقتایی که سواره می بردن حضرت رو روی یه شتری نشونده بودن که یه پاش لنگ بود، در هر قدمی که بر می داشت یه ضربه به کمر امام زین العابدین. این در حالیه که زنجیرم به گردن امام زین العابدین. خیلی سفر سختی بود، در حالی که میگن یه مش استخون شده بود در اثر شدت بیماری که خدا تدبیر کرده بود اینجوری امام سجاد رو نجات بده از شهادت. اول لاهن یجری الامور الا باسبابها، خدا میخواد حفظ بکنه با سبب حفظ میکنه. امام زین العابدین رو با بیماریش حفظ کرد، با زینب کبرا حفظ کرد. خب حالا امام زین العابدین حق به گردن عالم امکان پیدا کرده یا نه؟ آقا بگید بله، بگید بله. پیدا کرده یا نه؟ به گردن ما، به گردن تمام ابناء بشر حق پیدا کرده یا نه؟ وقت امام زین العابدین بعد از اینکه از این سفر سخت برگشت، هر سال حج خانه خدا میخواست مشرف، یعنی نمیدونم چی باید بگم، خانه کعبه میخواست به پابوس امام زین العابدین در بیاد، حضرت پای پیاده میرفت و معمولا تو کاروان رسمش این بود که به حاجی ها خدمت میکرد، آب براشون میبرد، غذا براشون میبرد. شما چیزی نمیخواید؟ امام زین العابدین چی کار داریم میکنی؟ خیلی از تو خوب پذیرایی کردم تو این سفر، شما چرا اخلاقتون اینجوریه؟ لاغت بشین نمیخواد پذیرایی کنی، اگرم پذیرایی نمی کنن پذیرایی نکن. خیلی ازت خوب با تازیانه پذیرایی کردم. اصلا نگاه نمی کنه امام زنون را بدیم. آقا تو حق به گردن عالم امکان دادی. بعضی ها نمی شناختن حضرت و ایدفعی بی احترامی می کردن، فکر من خدمتکار کاروانه. اصلا اهل بیت نگاه نمی کنن به حقی که به گردن دیگران دارن. اینقدر رعوف و رحیمن. حالا شما فرض کنید خیلی از اون حاجی ها که اصلا معرفت به اهل بیت نداشتن، همین که داشتن راه خدا می رفتن، امام زین‌العابدین حاضر بوده به همه خدمت کنه. حالا مثلا شما اگه تو اون کاروان بودی، امام زین‌العابدین شما رو می شناخت که پیاده رو حرم حسینش هستی، چی کار می کرد با شما؟ ما شما می شناخت امام زین‌العابدین رو، می اومدی رو دست و پای حضرت می افتدی. آقا فدات شم. آخه چرا کم تازیانه خوردی تو سفر؟ خیلی تحویلت گرفتن میخوای جبران کنی؟ اهل بیت اینجوری همه، اصلا اخلاق عجیب و غریبی داره. نمیشه فهمید ائمه خدا یه وضع خاصی دارن، حق به گردن ما دارن. بله، حالا ما باید چیکار کنیم که این حق رو ادا کنیم؟ چجوری میتونیم این حق رو ادا کنیم؟ هنوز حق رو ادا نکرده، کلی دوباره بیشتر شما رو بدهکار خودشون میکنن. من وظیفم اینه که به شما اینا رو بگم، اما اهل بیت یه جور دیگه برخورد میکنن. اونها انقدر کریمانه برخورد میکنن که فقط میخوام تو حواست باشه به هر دوتای قسمت، یعنی اون مقداری هم که حق به گردنمون دارن حواست باشه. دارن از همین اول به کربلا نرسیده اینجور تحویلت میگیرن و بقیهش هم جمع کردن روز قیامت بهت بدن. تو دنیا هم خیلی بهت میدن، خیلی بهت میرسونن، اینا بماند. ولی میخوای بازم یه چشمه دیگه من از اهل بیت بگم اخلاقشون اینا چجوریه؟ وقتی کاروان اسرا از شام آزاد شده، یزید ملعون گفت دیگه اینا رو تازیانه نزن، اگه خواستن جایی بیستن بیستید باهاشون. بالاخره اینا رو با یه احترامی آوردن، نه آنچنان احترام، ولی دیگه اسیری نیاوردن. گفت ما رو اسیری آوردین، اسیری نبردن. دیگه اومدن کربلا و برگشتن مدینه. رسیدن به مدینه، ام کلثوم خواهر حضرت زینب، دختر کوچیکه امیرالمؤمنین، صدا زد خواهر، لا اله الا الله، خواهر نمیخوای از این ساربان یه تشکری بکنی؟ که احترام گذاشتن. زینب فرمود چرا خواهرم؟ بگو طلا جواهرات هرچی خواهر ما دارن بیارن. آوردن توی دستمال گذاشتم، فرمود این رو ببری ازش تشکر کنم. گذاشتم جلو ساربان، نگاه کرد، گفت میخواد به من مزد بدین؟ من مزدم و یزید میده، اینا برای چیه؟ گفتن اینو زینب داده تشکر که تازیانه نزدن. انقدر خاک به سر خودش ریخت، گفت ما با چه خانواده ای چگونه رفتار کرد؟ من که نمیدونم، فکر کنم شما برسید اولین، زینب هم رسیده. وقت اونجا زینب شما رو ببینه حتما یه تشکر. اینا اینجوری هم چه اخلاقی دارن. غرق آب محبت شیعیان رو روشت میدن، خیلی محبت ائمه هدا علیهم السلام به ماها عجیب و غریبه. عرضم تمام، خسته اید. من دیگه روزه ها همجوری با اشاره دیگه اصلا نمیشه بیشتر از این، یعنی یکم هم میترسم، میترسم به ما بفرمایم که فلانی چرا اذیت میکنی ظاهرا، یه خسته شده پاهاشون اذیتشون نکن. فقط چند تا اشاره کردم دیگه، گفتم بله یه مادری بود توی مکه بچهش تشنه بود، یه کمی از این کوه به اون کوه رفت، این خدا چیکار کرده. یه بیشتر از اینم توضیح دادم میترسم اذیت بشیم. انشاءالله سفر بسیار پر خیر و برکتی باشه. دیدید میفرمان با معرفت قبر امام حسین رو زیارت کنی، این حرفا برای اون با معرفت هست، ولی زیارت که میکنی معرفت هم داری، معرفت بیشتر. خیلی امام حسین به گردن ما حق داره، اگه نگفته بودن ما سر علاقه خودمون داشتیم میرفتیم، ولی وقتی فرمودن که حق ما به گردن شماست، که از این عبارت ها خیلی کم استفاده میکنن، بعد از مرگ ما بیاید ما رو زیارت کنیم، آدم میفهمه که نه من پس باید حق ادا کنم، یه برخورد دیگه ای میشه. ما بدهکاریم و بدهیمون رو نمیتونیم پاس کنیم، اما دیگه حالا تلاش خودمون رو یه ذره بکنیم، اونها محبت خواهند کرد انشاءالله. خدایا این سفرها، این قدمها مقدم ساز ظهور عاجل آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا حاجات مؤمنین ملتمسین به دعا برآورده به خیر بگردن، حاجات رهبر عزیز انقلابمون که از همه ما شاید بیشتر علاقه داشتن بیان توی همچی سفرها و محیطها و محافلی، خدا امشب برآورده به خیر بگردن. دشمنان امام حسین، دشمنان شیعیان، خدایا نیست و نابود بگردن، مکرشون به خودشون برگردن. خدایا سربازانی که درست کردن با اسامی مثل گردان شمر، گردان یزید، شما فکر کردی فقط شما حسینی داری میشین، ابلیس هم داره کار خودش رو میکنه و تو سوریه دارن تمرینی دستگرمی میکشن مؤمنین رو. حالا تا ببینیم انشاءالله خدا مکر دشمنان رو به خودشون برگردونه. خدایا دشمنان مؤمنین و مسلمانان مکرشون رو و دشمنیشون رو به خودشون برگردونه. به حق امام حسین ریشه ظلم رو بکن، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر